بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در ظهور بود، گفتیم در جهاتی بحث میکنیم. جهت اول در ادله حجیت ظهور بود، چون اصل حجیت مفروغ عنه، پاره از جزئیاتش محل اختلاف بود. خدمت رو عرض کنم که سه دلیل نقل کردیم که از این سه دلیل دو دلیل خوب بود، یک دلیل رو نپذیرفتیم. اون دلیلی هم که خوب نبود فی الجمله قبول کردیم، اما بر جمله قبول نکردیم. این خلاصه بحث گذشته. بحث امروز ما الجهت الثانیه فی موضوع حجیت ظهور. یک اصلی هست به نام اصل عقلایی که معروف شده از بین علما به نام اصالت الظهور. اصالت الظهور یعنی حجیت الظهور. این یک اصل مسلمی است، اصالت الظهور یا حجیت الظهور. انما الکلام و تمام الکلام اینه که این ظهوری که حجت است، یعنی منجز است، یعنی مؤثر است، این کدام ظهوره؟ ما چندین ظهور داریم. این که میگیم چندین ظهور داریم، در باب الفاظ و کلام داریم بحث میکنیم، کاری به افعال دیگه نداریم، کاری به حالات نداریم. سخن ما در کلام و الفاظ. ما چندین ظهور داریم. وقتی میگیم ظهور حجته، این کدام ظهوره که حجت دقیقا؟ بین علماء ما اختلاف شده که دقیقا اینی که متصف میشه به حجیت، اینی که موضوع حجیت است، کدامین ظهور است. در اقسام ظهور و انها ظهور و کلماتی که علماء ما فرمودند، اکتفا می کنم به نقل مرحوم آیه صدر. آیه صدر هم انها ظهور توضیح داده، هم کلمات علما را توضیح داده. لذا این مطالبی را که در اقسام و در کلمات علما نقل می کنم، از ایشان نقل می کنم. نه راجع ماهیت ظهور نمیشیم. میخوایم بریم این که حجت کدامین ظهوره. ما انهایی از ظهور در الفاظ داریم. اگر بخواید مراجعه بفرمایید به کتب آیه صدر، کتاب بحوث جلد 4 صفحه 266، کتاب مباحث جلد 2 صفحه 164. توی پرانتز این راجع به مباحث بگم، این مباحث کلن میدونین که 9 جلده، 4 جلدش مباحث الفاظه، 5 جلدش هم مباحث عقلیه است یا مباحث حججه، مجموعا میشه 9 جلد. منطقی شمارهاش مرتب نیست. مثلا اون 4 قسمه که مباحث الفاظه شده، قسم اول، جزء اول، جزء دوم تا جزء 4. اون 5 جلدی که مربوط به مباحث عقلیه است شده قسم ثانی، باز اون دوباره شده جزء اول تا جزء 5. اگر گفتن جزء 5، معلومه که مربوط به قسم دومه، چون در قسم اول جزء 5 نیست. اما اگر از جزء 1 تا 4 گفتن، به مناسبت اون مسئله تشخیص باید بدین که این جزء در قسم اول یا قسم دوم. وقتی میگیم قسم جزء دوم، چون بحث ظهوره، ظهور ایشون مرحوم آیسر هم تو مباحث الفاظ داره، در عام و خاص داره، هم در بحث حجج دارین بحث ره. لذا اینجا مراد من از جزء دوم از قسم دوم هستش. اینه به طور کلی راجع به این تقسیمات اجزاء مباحث گفتم که تو ذهن شریفتون باشه. و کتاب دروس جلد 2 صفحه 183. این آدرس هاییست که میشه مراجعه کرد و مطالعه کرد. حالا بریم سر کلام خود مرحوم آقای سعد. مرحوم آقای سعد معتقده که در بحث ظهور و دلالت ما سه تا ظهور داریم، یا به تعبیری ما سه تا دلالت رو داریم که به ترتیب عبارتند از ظهور تصوری، ظهور استعمالی، ظهور جدی. به زبان این ظهور میتونید از عنوان دلالت استفاده کنید. ما سه دلالت رو داریم: دلالت تصوری، دلالت استعمالی و دلالت جدی. ایشان برای قسم دوم و سوم یک اسم دیگر یا هم انتخاب کرده، ظهور استعمالی یا دلالت استعمالی. یه تعبیر دیگه هم از ایشون هست و اون ظهور تصدیقی اول. از ظهور جدی هم اسم دیگری هست، ظهور تصدیقی دوم. خب حالا این عنوان بحث و اقسام که توضیح دادیم، وارد بشیم در خود این اقسام. پس ما سه ظهور رو داریم: ظهور تصوری، ظهور استعمالی و ظهور جدی. از ظهور تصوری شروع کنیم. ایشان می‌فرماد که ما وقتی یک کلام یا یک لفظ زیر ما می‌شنویم، بلافاصله معنا و مضمون اون کلام رو تصور می‌کنیم. شما همین که الفاظی رو شنیدید، لفظی یا الفاظی رو شنیدید، بلافاصله معنا و مضمون اون الفاظ رو شما تصور می‌کنید. رابطه بین این الفاظ مسموع و اون معانی و مضامین متصوره رابطه علی است. ایشون قائله که ما دو تا رابطه علی رو در اینجا داریم: یک، بین الفاظی که ملفوظه و الفاظ مسموعه، یعنی متکلم الفاظ رو در خارج ایجاد میکنه، لفظ رو ایجاد میکنه. تا لفظ رو ایجاد میکنه، لفظ ملفوظ علت میشه برای چی؟ وجود لفظ مسموع در ذهن مخاطب. و وجود لفظ مسموع در ذهن مخاطب علت است برای وجود معنای این الفاظ در ذهن مخاطب. رابطه علیست کاملا. پس ما در مقام تکلم و تلفظ کلام و الفاظ رو ایجاد میکنیم. در کجا ایجاد میکنیم؟ در خارج. ما فاعلیم، ایجاد میکنیم این الفاظ رو. بلا فاصله تا الفاظ در خارج موجود میشه، این الفاظ در ذهن سامع هم موجود میشه. این میشه الفاظ ملفوظ، اون میشه الفاظ مسموع. پس متکلم چیه؟ فاعل لفظ ملفوظه، یعنی ایجاد کننده است. لفظ ملفوظ فاعل چیه؟ لفظ مسموعه. لفظ مسموع فاعل چیه؟ معناست در ذهن. این ره ایشون میگه ظهور تصوری. وقتی میگیم این الفاظ ظهور در این مدالیل تصوریه یا معانی تصوریه داره، در واقع ظهور فقط یه رابطه علیه. فقط ظهور فقط رابطش علیتیه، یعنی لفظ المسموع علت است برای چی؟ برای وجود معنا در اذهان. و ما میتونیم وجود الفاظ معانی رو در اذهان نسبت بدیم به کی؟ به متکلم. بگیم متکلم به نحو علی ایجاد میکنه معانی رو در ذهن سامع. خوب دقت کنی، این ظهور هیچی تابعه چی هستش؟ یعنی این رابطه علی در کجا وجود داره؟ اینطور نیست که شما در جلوی هر انسانی که لفظ ما رو به کار ببرید یا لفظ آب رو به کار ببرین، بلافاصله معنای آب یا معنای ما در ذهن او حاضر میشه. اینطور نیست، بلکه دو تا شرط داره. یک شرط اول اینه که اون الفاظ برای اون معانی وضع شده باشه، یک. دو، سامع عالم به این وضع هم باید باشه. لذا اگر شما کلمه ما را قبل از وضع گفتین، معنا در ذهن سامع نمیاد، معنا این نمیاد. اگر بعد الوضع و قبل العلم گفتید، هیچ گونه معنایی در ذهن سامع نمیاد، بلکه باید وضع باشد حتما، باید علم به وضع باشد حتما. لفظ لفظ رو در خارج ایجاد میکنه، لفظ خارجی لفظ مسموع رو ایجاد میکنه، لفظ مسموع هم معنا رو در ذهن ایجاد میکنه، به وجود ذهنی بهش تصورش میکنید شما. خب چرا بهش میگن این ظهور تصوری؟ خب معلومه اون مدلول ما چیه؟ مدلول ما یک تصوره. خب دال ما کدومه؟ دال ما لفظ مسموعه، نه لفظ مسفوز. این لفظ مسموع دال ماست، مدلولم عبارت از تصور اون معناست. اون معانی و معنای متصور رو بهش میگن مدلول. خب مرحوم آیسر میگه در این ظهور تصوری خصوصیت داره که فرق نمی کنه حتی اگر لافظ فاقد شعور باشه، تمام این چرخه باز پیدا میشه. یعنی اگر دیواری گفت آب به قدرت الهی، حیوانی پرنده ای طوطی گفت آب، تا لفظ آب را در خارج ایجاد کرد، بلا فاصله لفظ آب در ذهن شما مسموع میشه و موجود میشه و بلا فاصله معنای آب در ذهن شما موجود میشه و متصور میشه. پس یکی از ویژگی های ظهور تصوری اینه که اصلا لازم نیست لافظ شاعر باشه، دیوار باشه، حیوان باشه، هیچ اثری نداره. اگر دیوار گفت زیدون قائمون، شما بلا فاصله لفظ زیدون قائمون میشه مسموع شما و بلا فاصله مضمون زیدون قائمون میشه متصور شما. و یکی از خصوصیات دیگه که مرحوم آقای صدر قائله اینه که هیچ نوع قرینه ای در این ظهور نقش بازی نمیتونه بکنه، چه متصل چه منفصل. اگر گفت لافظ رأیت و اسدن فی المدرسه، شما از رأیت و اسدن فی المدرسه چی رو تصور میکنید؟ مضمونشه که یک جزء از مضمون چیه؟ مضمون معنای اسد. معنای اسد چیه؟ حیوان مفترس. حتی کلمه فی المدرسه، حتی کلمه فی المدرسه ولو گفته رأیت و اسدن فی المدرسه، حتی کلمه فی المدرسه نتوانه ظهور تصوری اسد رو تغییر بده، دلالت تصوری اسد رو نتونست تغییر بده، مدلول تصوری اسد رو نتونست تغییر بده. این ظهوریست که قائلش و لافظ شاعر باشد یا غیر شاعر باشد هیچ اثری نداره. قرینه هیچ نقشی نمیتونه در این ظهور بازی کنه. خیلی مهمه که هیچ قرینه یا در این ظهور تصرف نمیتونه بکنه. چرا؟ چون امر تکوینی است، امر علیه، در اراده و اختیارش کسی نیست. مثلا کسی اگر به شما سوزن زد، شما دردتون میگیره، ولی این سوزن رو دیوار به شما بزنه، اینطور نیست که اگر دیوار بزنه ما احساس درد نکنیم. ولی این که اون شخص به شما سوزن زده به قصد خیر، به قصد معالجه و درمان به شما سرنگ سوزن زدم، باز شما دردتون میاد. این درد پدیده تکوینیه، اختیار شما نیست و اشخاص متفاوت نیست. سوزن که به شما بزن دردتون میگیره، ولو در مقام درمان باشه. پس همین که گفت اسد، لفظ اسد را در خارج ایجاد کرد، لفظ اسد میشه مسموع شما. تا لفظ مسموع اسد آمد، معنای اسد که حیوان مفترسه شما تصور میکنی. این معنای حیوان را که تصور میکنی دقت کردیم، این میشه مدلول تصوری و این دلالتش و ظهورش میشه ظهور تصوری و دلالت تصوری. این قسم اول. قسم دوم، قسم دوم یعنی ظهور قسم دوم عبارت از ظهور استعمالی است. ظهور استعمالی یه مدلولی داره، خوب دقت کنید، یه مدلولی داره و این مدلول یک تصدیقه. شما بعد از اینکه تصور کردی جمله و قضیه زیدون عادلون ره، این تصدیق در افق نفس شما پیدا میشه که متکلم در مقام ایجاد این مضمون بود در ذهن من، که متکلم با تلفظ که فعل اوست، فعل اوست، در مقام ایجاد این مضمون بود در ذهن من. زیدون عادلون، مرحله اول تصور قضیه زیدون عادلونه. در این که قضیه زیدون عادلون قابل تصور اختلافی نیست، اختلافی که هستش حقیقت این تصوره، که حقیقت این تصور چه حقیقتیه که یک برهه نسبتاً طولانی ذهن آقای صدر به خودش مشغول کرده بود، خیلی تقلا کرده بود که این تصور رو کشف کنه چیه. بعدم یه چیزی فرموده بودم که به هیچ وجه نمیشه قبولش کرد. در اصل تصور درش اختلافی نیست که تا میگه زیدون و عادلون شما یه تصور میکنید، اما هیچ تصدیقی در افق ذهن شما نیست. بلافاصله این تصدیق در افق ذهن پیدا میشه که متکلم اراده کرده از این تلفظ، قصد کرده از این تلفظ ایجاد همین مضمون رو در ذهن شما، قصدش ایجاد این مضمون بوده در ذهن شما، قصدش اصلا از این تلفظ ایجاد این مضمون بوده در ذهن مخاطب که منم یا شمایی. این تصدیقی است که بهش میگه ظهور استعمالی یا دلالت استعمالی یا ظهور تصدیقی اول. خوب دقت کنید در اینجا مدلول چیه؟ تصدیق به این که جناب متکلم از تلفظ به این الفاظ اراده کرده بود ایجاد این مضمون را در ذهن من، تصدیق به این میشه مدلول تصدیقی. خب دالش چیه؟ ایشان میفرماید دالش ظاهر حال متکلمه. دقت کردی؟ خود این الفاظ دیگه دال نیست، در ظهور تصوری دال چی بود؟ لفظ مسموع بود. در دلالت تصوری لفظ مسموع بود که دقت کردیم، لفظ مسموع بود که دال ما بود، مدلولش هم تصور بود. اما در اینجا مدلول تصدیقه، اما دالش چیه؟ ظاهر حال متکلمه یا حال متکلمه. نه لفظ مسموعه، نه لفظ مسموعه، نه تلفظ و فعله، بلکه ظاهر حال متکلمه. این تصدیق برای من پیدا شد که متکلم در مقام ایجاد این مضمون بود در ذهن من، با تلفظش دنبال ایجاد همین مضمون بود. کدوم مضمون؟ همون مضمونی که تصور کردم در مرحله اول. این رئیشون اسمی گذاشته ظهور استعمالی یا ظهور چی؟ یا ظهور، خدمت شما عرض کنم که تصدیقی اول یا دلالت استعمالیه. مرحوم آقای سعد قائله که قرینه یا متصل یا منفصل، قرینه چی کار میکنه؟ قرینه متصل حادم این ظهوره، این ظهور رو در هم میشکنه، این ظهور استعمالی رو در هم میشکنه. در هم میشکنه یعنی چی؟ یعنی نمیذاره این ظهور پا بگیره. اما قرینه منفصله، قرینه منفصله دیگه حادم این ظهور نیست، این ظهور پا گرفت. اون قرینه منفصل تو این ظهور و تو ظهور اول هیچ نقشی نداره، کما این که قرینه متصل در ظهور اول هیچ نقشی نداره، فقط تو ظهور دوم نقش بازی میکنه. توضیحش دقت کنید. گفت رأیت اسدن فی المدرسه، در ظهور اولی من چی رو تصور کردم؟ رأیت اسدن فی المدرسه، یک جزء از مضمون چی بود؟ حیوان مفترس بود. حیوان مفترس یک جزء از مضمون تصوری در مدلول تصوری بود. اما این فی المدرسه چی کار کرد؟ این فی المدرسه این ظهور دوم رو عوض کرد. برام این تصدیق پیدا میشه که در مقام ایجاد متکلم با این تلفظ، در مقام ایجاد اون مضمون نبود، بلکه در مقام ایجاد یه مضمون دیگری بود. اون مضمون چیه؟ که انسان شجاع رو در مدرسه رؤیت کرده. ببینید در مجاز مضمونی که در مدلول تصوری است با مضمونی که در مدلول تصوری است دوتا. وقتی میگفت رأیت زیدن فی المدرسه، مضمون رأیت زیدن فی المدرسه را تصور میکرد. وقتی میرسیدیم به ظهور تصدیقی یا ظهور استعمالی چی میشد؟ میگفتیم متکلم اراده کرده ایجاد همین مضمون. کدوم مضمون؟ که تصور کردیم در ذهن من. اما در مانحنفی وقتی میگه رأیت اسدن فی المدرسه، در مدلول تصوری چی رو تصور میکنم؟ مدلول رأیت اسدن فی المدرسه. اما مضمون ما در ظهور استعمالی چی میشه؟ عوض میشه. میگم اراده کرده ایجاد این مضمون رأیت انسانا شجاعا فی المدرسه، این را اراده کرده بود. دقت کردی؟ آقای صدر میگه مضمون ها عوض میشه دیگه. تا گفت رأیت اسدا، فرق بین رأیت زیدا فی المدرسه با رأیت اسدا فی المدرسه اینه که مضمون در هر دو ظهور یکیه. در ظهور تصوری مضمون زیدن فی المدرسه آمد به ذهن من، رأیت زیدن فی المدرسه آمد، و در مضمونش در ظهور استعمالی این بود که اراده کرده ایجاد مضمون رأیت زیدن فی المدرسه در ذهن من.
رجل شجاع ظهور اولی در درست
چی؟
رجل شجاع
اصلا نداره. آقای سبقاله که نداره. به قرینه فی المدرسه آمد، این ظهور رو عوض کرد. پس ببینید تا میگه رأیتو، آقای صدر توی مباحث الفاظ نظرش این بود که قرینه متصله ظهور تصوری رو جا به جا میکنه. خب اون حرف خیلی عجیب بود که خوب شد از اون عدول کرد. وقتی رسید به مباحث حجج نظرش عوض کرد، گفت تو ظهور استعمالی دخالت، او تو ظهور تصور خیلی عجیب و قابل تصورم نیستش، گفت او رو عوض میکنه. اما وقتی رسید به بحث حجج گفت نه، ظهور استعمالی عوض میکنه. خوب دقت کنید وقتی میگه رأیت و اسدن فی المدرسه، در ظهور تصوری شما چی تصور میکنید؟ مضمون رأیت و اسدن فی المدرسه. اما در ظهور استعمالی چی تصدیق میکنیم؟ تصدیق میکنیم که اراده کرده ایجاد مضمون رأیت و انسانا شجاعا فی المدرسه ره. این رأی اراده کرده اصلا. این قدم بزرگی بود که آیسد گفت اون فی المدرسه این ظهور رو هادمه، یعنی نمیذاره منعقد بشه. پس ببینید در ظهور اولی مضمونتون با مضمون شما در ظهور دومی جابجا میشه، عوض میشه. میگه اراده کرده از ایجاد مضمون رأیت و رجلا شجاعا فی المدرسه رو به ذهن من. در کدوم؟ در دالش، در تصدیقی مجموعه دو جزشون قاعده، یکی ظهور حاد، یکی وجود قرینه. این فیلم مدرسه
خود حیوان خود انسان شجاع رو وقتی تصور نداره چه تصدیق میکنه که
فیلم مدرسه ذهن محاسبه میکنه که ما تا الان ندیم که شیر بره درس بخونه طلبه بشه، این حتما پس یه آدم شجاعی بوده. اینا رو ذهن در کسر بسیار 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 کوچک از ثانیه محاسبه میکنه. مدرسه تناسب نداره با شیر. با این آدم های معمولی مثل من و شما هستن که میان مدرسه درس میکنن فوری چیه؟ تو ظهور استعمالی جا به جا میشه. بله؟ گفتیم اون رابطه آیسر قاره رابطه علیه، دستیش کسی نیست. اون رابطه علیه تا شما حتی دیوار وقتی نمیگه رأیت و اسدن، شما بلا فاصله مضمون رأیت و اسدن تو ذهن شما حاضر میشه. نه علی گفتیم اون جز اجزا علته. ذهن شرطی میشه در نظر آیسر. دیوار بگه اسد، شما حیوان مفترس، معناش میاد تو ذهنتون. من بگم، هر کی بگه، مضمون یا معنا میاد توی جمله تو ذهن. اینو دقت کنیم، معنا رو در مفردات به کار میبرن، مضمون رو در مرکبات به کار میبرن. مثلا میگیم، نمیگیم مضمون انسان، میگیم معنای انسان. اما میگیم مضمون زیدون عادلون، این گاهی مضمون به کار میبرن و معنا نکتش اینه. به مفردات که نگاه میکنیم معنا به کار میبریم، به مرکب تام که نگاه میکنیم مضمون میگیم. خب تا اینجا آیسد گفت پس این ظهور استعمالی مشروط به چیه؟ دو شرطه، یکی ظهور حال، یکی چی؟ ظهور حال و یکی وجود قرینه، عدم وجود قرینه. تا بخواییم همون مضمونش با مضمون تصوری یکی بشه. بعد دال دو چیزه، یکی عدم قرینه گاهی وجود قرینه، فرق نمی کنه. در نظر مرحوم آیسد دقت کنید، بله شما در این ظهور دوم ظهور اول لازم داشتید. شما اگر معنای اسد رو بلد نبودید هیچ وقت نمیتونستید بفهمید که اراده کرده ایجاد چی؟ رجل شجاع رو در ذهن، رأیت و رجلن شجاعن فی المدرسه رو ایجاد کرده، اراده کرده ایجاد کنه. اون ظهور اولی حتما لازمه. لذا ایشان قائله که ظهور دومی نسبت به ظهور اولی به لحاظ موردی اخصه. گاهی ظهور تصوری هست اما ظهور تصدیقی و ظهور استعمالی نیست. کجا؟ گاهی دیوار. وقتی میگه دیوار میگه زیدون عادلون، خوب دقت کنید، دیوار میگه زیدون عادلون. ظهور اولی هست اما ظهور دومی نیست، ظهور استعمالی نیست. اگر توتی گفت زیدون و عادلون، ظهور اولی هست، ظهور استعمالی دیگه نیست. خب این میشه ظهور دومی که آشنا شدیم، ظهور استعمالی است. اما ظهور سومی که بهش اسمش گذاشته ظهور جدی یا دلالت جدیه یا ظهور تصدیقی دوم. بله دیگه، حال چون متکلم شاعر ظهور داره حالش، اما حال متکلمی که تلفظ میکنه اون حالش ظهور داره، اما متکلم غیر شاعر حالش ظهور نداره. بفرمایید. وقتی که میگه رأیت و اسدن فی المدرسه، بلا فاصله تصور میکنیم مدلول رأیت و اسدن فی المدرسه، مضمونش تصور میکنیم، اما به هیچ وجه ظهور استعمالی بر ما پیدا نمیشه. ظهور استعمالی اصلا نداره. توتی وقتی میگه رأیت و اسدن فی المدرسه، فقط ظهور تصوری داره، چون حال تکلم یک حیوان ظهور نداره، اما حال تکلم و تلفظ یک انسان ظهور داره. نه، به هیچ وجه رجل شجاع نمیفهمیم. او که در ظهور تصوری که در اولیش هم هیچ وقت رجل شجاع نمیفهمیم. واقعا شما براتون این تصدیق پیدا میشه که اراده کرده جناب طوطی ایجاد مضمون رأیت و رجلا شجاعا فی المدرسه در ذهن این حقیر؟ دست ماست که نفهمیم. چی تصور میکنی شما که اسد رو میشنویم؟ چی تو ذهن شما میاد؟ خب پس هیچی، معناش اینه که معنای اسد رجل شجاعه. نه، پیشفرض اینه که ذهن ما، معنای اسد تو ذهن ما حیوان مفترسه. خدمت شما عرض کنم ظهور جدی که ظهور سوم هستش. مرحوم آقای صدر میفرماد دقت کنین، یه ظهور سومی هست و اون که متکلم در مرحله اول فهمیم که اراده کرده ایجاد این مضمون رو در ذهن من. آیا در این اراده ای که کرده واقعا جده؟ یعنی قصدش حکایته، قصدش طلبه، یا نه حاضره؟ جدی واقعا نمیخواد حکایت بکنه، میخواد شوخی بکنه، یا نه قصدش اینه که اصلا میخواد به من بفهمونه که من چه عرب زبان اینی هستم، این جمله به این زیبایی درست کردم، رأیت و اسدن فی المدرسه. خب این هزلی که آقای صدر میگه به معنی شوخی نیست، یعنی ما یقابل الجد. یه دفعه میگه رأیت و، خوب دقت کنین، اسدن فی المدرسه، قصدش حکایته، این میشه جد. یه دفعه قصدش حکایت نیست، شوخیه، مسخره کردنه، میخواد به شما فقط بفهمونی که من عربی چیه بلدم، یا نه ما میخواییم لباسمون رو عوض کنیم، میگه رأی تو اسدن فی المدرسه، فقط به ما میخواد خبر به ما بفهمونی که یک انسان اینجا خوابیده نیست، این اتاق وجود داره، لباس رو برای جای دیگه عوض کن. دقت میکنی؟ اصلا فقط قصدش همینه که بفهمونی که تو اتاق انسانی هست، چون اون پشتش به این بوده ندیده بوده اینه. دقت کردیم؟ این دیگه در اینجا میشه حزل، حزل در اعتبار آقای صدر. این واقعا قصدش حکایت نیست. هر کجا که قصدش حکایت باشه و اخبار باشه از این مضمون، این میشه جد بودن. میگه یک کلام ظهور جدی در اینه که در مقام اخبار و حکایت از این مضمونه. کدام مضمون؟ اون مضمونی که در ظهور استعمالی بود، نه اون مضمونی که در ظهور تصوری بود. چون میفهمیم که در مقام اخبار از دیدن حیوان مفترس نیست، بلکه در مقام اخبار از دیدن چیه؟ یک انسان شجاع یا رجل شجاع در مدرسه است. این هم ظهور سومی است. خب این ظهور سومی رو آیسر میگه دیگه هیچ چیزی نمیتونه از بین ببره، نه قرینه متصله، قرینه متصله فقط ظهور دوم رو مخدوش میکنه، و نه قرینه منفصله، حتی قرینه منفصله. امروز گفت رأیت اسدن فی المدرسه رو نیاورد، فردا که شد میگه رأیت ذاک الاسد فی المدرسه، من اون اسدی که دیروز نگفتم به تو دیدم. میدونی کجا دیدم؟ در مدرسه دیدم. تازه میفهمیم که این حیوان مفترس ندیده، این انسان شجاعی دیده. فردا که میگه رأیت ذاک الاسد فی المدرسه، حتی در این ظهور دومی یا ظهور سومی، تصدیقی دوم و در ظهورات سومی میشه، این ظهور جدی نمیتونه تصرف کنه، باز ظهور جدی باقیه. نه تنها منعقد شده هیچی، حتی بقاءن هم وجود داره بازم. این دیگه از بین نمیره. این چی کار میکنه این ظهور، این قرینه منفصل؟ در عالم حجیت تأثیر میذاره که اجمال میگم، چون بعد وارد مبنای آیه صدر میشن. شما تا اینجا با سه تا آغاز ظهور خوب آشنا شدید: ظهور تصوری یا دلالت تصوری، دلالت و ظهور استعمالی، و دلالت و ظهور جدی. سوال اینه کدوم یکی از این سه تا ظهور حجته؟ هر سه تاش حجته؟ دو تا حجته؟ یا یکی از این سه ظهور حجته؟ فردا وارد میشیم در جوابهایی که اعلام از این سوال دادن، جوابهای مختلفی دادن. نوعاً هم میدونیم که وقتی جواب میدن تمام فروز مسئله جواب میدن که دیگه هیچ جوابی باقی نذارن برای بعدی ها. یعنی هر احتمالی به جوابش هست. تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.